دست و جان میگیرم، در عشقت میمیرم، با عشقت هم زادم، چون با تو پیوستم از درد و غم رستم، از عشقت سرمستم، دل بر مهرت بستم، دل بر مهرت بستم، افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم، افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم. در سر شوری دارم، در دل نوری دارم، چون سر می آزادم، با یادت دل شادم، چون آهوی خسته در دامت افتادم، چندان که شیرینی از عشقت فرهادم، افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم، افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم. از تو جان میگیرم، در عشقت میمیرم، میمیرم، با عشقت هم زادم، چون با تو پیوستم، از درد و غم رستم، از عشقت سرمستم، دل بر مهرت بستم، افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم، افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم.
امیدوارم تا این لحظه از روز رو به نیکی سپری کرده باشید. اینجا همچنان رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو هست که تقدیم حضورتون میکنیم. انقلاب پنجم رو لطفاً شرمنده باشید با موضوع هوش مصنوعی و کاربرد اون در حوزه سلامت. انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار دارم که در خدمت سرکار خانم دکتر نیلوفر کریمی آذر باشم. خانم دکتر، خیلی خیلی به برنامه ما خوش اومدید.
به نام خدایی که بخشاینده و با رحمت است، سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
زنده باشین خانم دکتر. خب ما خیلی در رابطه با کاربردهای مختلف هوش مصنوعی صحبت کردیم با هم و قراره که یک نگاه ویژه‌تری به حوزه سلامت و حوزه آموزش داشته باشیم و آینده آموزش و سلامت رو با هوش مصنوعی بررسی بکنیم. خب ما خیلی مهمون داشتیم توی این حوزه و میدونیم الان که هوش مصنوعی توی حوزه آموزش به شدت کاربرد داره و در طول زمانی که شکل گرفته و به وجود اومده روز به روز داره پیشرفت میکنه و تأثیر بسزایی توی این حوزه داشته. برای همین خیلی مستقیم میخوام برم سوال خودم از شما و اونم اینه که هوش مصنوعی چجوری یک آموزش با کیفیت رو برای همه فراهم میکنه؟
بله، یکی از مواردی که هوش مصنوعی باعث میشه که یک آموزش با کیفیتی رو ایجاد بکنه، شما تصور بکنید افرادی ممکنه توی مناطق دور افتاده باشن یا مشکلات جسمی داشته باشن، ناشنوایی یا کمشنوایی داشته باشن، مشکلات بینایی داشته باشن. خب هوش مصنوعی میاد اینجا کمک میکنه به آموزش این حوزه، از منظر اینکه با ارائه زیرنویس ها، تبدیل گفتار به نوشتار، اینها کمک میکنه که این گونه از افراد هم، این قشر از افراد هم بتونن از آموزش با کیفیت و در دسترس، اینکه از همه جا قابل دسترس باشه، بتونن بهره مند بشن.
بسیار عالی. ما الان توی دنیا شاهد این هستیم که توی خیلی از کشورها از هوش مصنوعی به عنوان معلم دارن استفاده میکنن، حالا نه معلم کامل، حتی به عنوان مشاور، یا معلمین حتی به عنوان مشاور هوش مصنوعی. میخوام بدونم که اگر در نظر بگیریم که یک هوش مصنوعی به عنوان آموزگار به انسان بخواد آموزش بده، این فرایند نیاز به نظارت داره یا نه؟
بله قطعا نیاز به نظارت خواهد داشت، از منظر اینکه کیفیت اون محتوایی که در حال آموزش دادن هستش نیاز به نظارت داره.
درست.
از منظر اینکه ارزیابی شخص یادگیرنده مستلزم این هستش که یک شخصی، حالا یک معلمی وجود داشته باشه، یک راهبری، یک مشاور و یک مربی وجود داشته باشه که بتونه ببینه آیا این یادگیری که برای اون دانش آموز اتفاق افتاده یا اون یادگیرنده آیا صحت داشته، تا چقدر این یادگیری تأثیر داشته.
بسیار، یعنی ما نه تنها نیاز به نظارت توی حوزه داده‌هایی داریم که به هوش مصنوعی داده میشه برای آموزش، نیازمند این هستیم که حتی داده‌های دانش آموزان هم بررسی بشه و بر اساس اونها یک سری آموزش شخصی سازی شده صورت بگیره.
دقیقاً. و یکی دیگه از مواردی که واسه نظارت مهمه، جلوگیری بشه از تعصبات الگوریتمی، از اینکه حالا بحث‌های فرهنگی، جنسیتی، اینها مورد توجه قرار بگیره که اون ارزیابیه پیش بره.
بسیار ممنون که به این نکته اشاره کردین، چون جزء سوالات هم هست حتما بهش برمیگردیم. خانم دکتر، به یک نکته اشاره کردید توی عرایضتون در خصوص تعصب الگوریتمی. وقتی که ما داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم توی حوزه آموزش، یکی از کاربردهایی که خیلی شایع شده این روزها تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزه و این مقوله تعصب الگوریتمی بسیار بسیار مقوله پیچیده‌ایه و خیلی هم به اخلاق مربوط میشه. من میخوام بدونم که چجوری ما میتونیم از این تعصب الگوریتمی جلوگیری بکنیم تا اجحافی در حق هیچ دانش آموزی نشه.
تصور بکنید که سیستم‌های هوشمند بتونن با تحلیل پاسخ دانش آموزان بتونن به یه سری سوالات پاسخ بدن و با استفاده از این ارزیابی ها میزان درکشون ارزیابی بشه و ببینن چقدر به این سوالات درست پاسخ داده شده و بازخورد فوری ارائه بشه. این یکی از مواردی هستش که میتونه تو ارزیابی هوشمند و بازخورد فوری بهش توجه بشه. به جای اینکه تصحیح آزمون ها به صورت دستی انجام بشه، میتونه به صورت خودکار این کار صورت بگیره و نقاط ضعف و قوت اون دانش آموز شناسایی بشه و در نهایت بتونه بهترین برنامه رو برای بهبود عمل کردش بهش ارائه بده.
بسیار خوب دکتر، من یه سوالی همین الان برام پیش اومد، عذرخواهی میکنم. خب چه مدل های هوش مصنوعی توی این حوزه کارآمدترن و میتونن به ما کمک بکنن؟ اگر بخوایم مثال عینی بزنیم امکانش هست یا نه صرفا برمیگرده به همون شبکه های عصبی مختلفی که میتونن تاثیرگذار باشن توی این حوزه؟
ما شبکه های عصبی مختلفی داریم، مدل های الگوریتم مختلفی داریم که هر کدوم با استفاده از میزان شخصی سازی شدهش میتونن اون محتوا رو بررسی بکنن و اون شناختی که از اون دانش آموز کسب میکنن میتونن اون بحثای شخصی سازی شده یه محتوا رو هم بتونن بررسی بکنن، بازخورد آنی بهشون بدن و کیفیت محتواش تحت بررسی قرار بگیره و اون نقاط ضعف و قوتی که عرض کردم شناسایی بشه.
درست، یعنی با این اصول پس ما نمیتونیم بگیم که یک نرم افزار ویژه‌ای در این حوزه وجود داره یا یک شبکه عصبی خاصی، صرفا با ترکیب اونهاست که میتونیم به این اتفاق برسیم. بسیار عالی. از اونجایی که قصد داریم هم آموزش رو پوشش بدیم هم سلامت رو، دوست دارم با همدیگه وارد حوزه سلامت بشیم. هوش مصنوعی چه کاربردهایی توی حوزه سلامت میتونه داشته باشه خانم دکتر؟
خب الان بحث سلامت هم مورد توجه قرار میگیره. اینکه هوش مصنوعی های مولدی وجود دارن که برنامه های غذایی رو ارائه میدن و افراد میتونن وعده های غذایی خودشون رو توسط همین برنامه هایی که ارائه میشه تنظیم بکنن و حالا با استفاده از مواردی از جنس دستگاه های پوشیدنی رو داریم که میاد ضربان قلب رو سنس میکنه، پایش میکنه و قند خون، فشار خون، اینها از یه جهت اینکه با پایش این موارد میتونیم حتی میزان مصرف آب رو هم در نظر بگیریم که تو طول روزانه از یادآورهایی هم حتی استفاده بشه که مشکلات گوارشی و مسائل کم آبی کمتر شاهدش بشیم.
خب خانم دکتر، الان یه سوالی برای من پیش میاد، اونم اینه که آیا امکان داره این دستگاه‌های هوشمند پوشیدنی که شما بهشون اشاره کردید هشدار اشتباهی رو برای پزشک ارسال بکنه؟
بله، امکانش هستش. با توجه به اینکه از مدل‌های الگوریتمی مختلفی داره استفاده می‌کنه، احتمال خطا وجود داره و می‌تونه به عنوان این ابزارها ممکنه حتی توی به خاطر نوزهای محیطی هم تحت تاثیر قرار بگیره. این یکی از دلایل دیگه‌اش میتونه باشه که ممکنه این اتفاق براش بیفته و ممکنه داده هایی که به این حسگرها منتقل میشه ناقص باشه یا نادرست باشه و بتونه یک تشخیص اشتباهی رو بده و این دستگاه اون انتظاری که ازش داریم رو برآورده نکنه.
ما الان چجوری میتونیم از بروز این گونه خطاها جلوگیری بکنیم؟
ما هر چقدر بتونیم این موارد و چالشایی که این حوزه داره رو کاهش بدیم و یک ناظری رو داشته باشیم روی این قضیه که هوش مصنوعی رو بتونه مدیریت بکنه، میتونیم از این خطاها صرف نظر بکنیم و بتونیم اونها رو مدیریتشون بکنیم و به نوعی حالا از ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان یک مشاور استفاده بکنیم که اگر خطایی هم داره توی اون دستگاه‌های
پایشگر
ایجاد میشه بتونه شناسایی بکنه، رفع و رجوع بکنه.
بسیار عالی، ممنون از پاسختون. خانم دکتر، در خصوص هوش مصنوعی تو حوزه سلامت فرمودید که میتونیم یک سری برنامه غذایی از این برنامه ها بگیریم. چقدر میشه به این برنامه ها اعتماد کرد؟ منظورم از اعتماد اینه که جایی امکانش نیست که داده هایی که از من دریافت میکنه به عنوان کاربر رو ناقص دریافت بکنه یا تحلیل اشتباهی انجام بده و یک برنامه غذایی نامناسب رو به من ارائه کنه؟
بله، هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک راهنمای کلی برای تدوین برنامه های غذایی استفاده بشه، ولی نمیتونه جایگزین یک متخصص تغذیه باشه. از جهتی که ممکنه نیازهای خاص بدن اون فرد رو در نظر نگیره یا حساسیت‌های غذاییش رو لحاظ نکنه یا تأثیر بیماری‌های زمینه‌ایش رو حتی لحاظ نکنه، پس ما اینجا میتونیم از هوش مصنوعی به عنوان یک مشاور استفاده بکنیم در کنار متخصص تغذیه و نمیتونه اون متخصص تغذیه رو حذف بکنه. ما باید اونو داشته باشیم، از هوش مصنوعی به عنوان مشاور استفاده بکنیم. در مورد اینکه اطلاعات ناقص بدن، بله این هست، ممکن هستش که کاربر اطلاعات اشتباهی رو بده به اون اپلیکیشن و اون جواب اشتباهی بده.
درسته.
اینجا مسئولیتش با خود کاربره.
درسته. خب الان سوالی که برای من پیش میاد، من به عنوان کاربر خودم باید برم سراغ این نرم افزارهای هوشمند برای گرفتن برنامه غذایی، یا اینکه وظیفه پزشکه که پزشک از این نرم افزارها استفاده بکنه؟
ببینید، یه سری از سامانه ها هستن، سامانه های مثل پایش قلب و موارد علم حیاتی، که خب اینها وصل میشن، اطلاعاتی که پایش رو مانیتور میشه وصل میشن به اون سامانه ای که دسترسی دادن به اون پزشکی که وظیفش در واقع پایش سلامت اون بیمار هستش ارسال میشه.
درست.
ولی یه سری از اپلیکیشن هایی که در حال حاضر استفاده میشه، خب ممکنه اطلاعات رو نفرسته واسه پزشک و فقط برای اطلاعات شخصی خود فرد باشه. حالا اون اطلاعات مهمه که اطلاعات درستی رو در اختیار اون سامانه قرار بده و اون هم بتونه تحلیل درستی رو داشته باشه.
بسیار خوب. خب الان این برنامه‌های هوشمند و کلاً هوش مصنوعی امکان داره که توی فرایند تحلیل داده بیمار یا ارائه برنامه غذایی به کاربر دچار اشتباه بشه؟
بله، عرض کردم خدمتتون، اگر داده ارائه شده توسط بیمار و اون یا اون کاربر به اون سامانه داده ناقصی باشه، خب این مسئولیتش هم با خود کاربر هستش و اون جوابی که قطعا هوش مصنوعی بهش ارائه داده میشه جواب قابل استنادی نیستش، که مسئولیتش با خود کاربره. یه موقع هستش که سامانه خود سامانه داده های اشتباهی رو داره پایش میکنه.
درست.
یعنی خطاهای نرم افزاری، اینجوری بگم بهتره، خطاهای نرم افزاری ممکنه داشته باشه که مسئولیت این حوزه با توسعه دهنده اون محصوله.
درست.
در یه حالت دیگه هم داریم که ممکنه سامانه تحلیل یه بخشی از خطاها رو داشته باشه، یه بخشی هم اطلاعات درستی رو بده، ولی تو تعامل با هم نتونن به یک جنبندی برسن، که اینجا مسئولیت این موضوع یه بخشش به عهده اون پزشک میشه، یه بخشش به عهده توسعه دهنده اون اپلیکیشن.
درست. شما الان جواب یکی از سوالهای دیگه من رو هم دادی در ادامه صحبتم، این که اگر سیستم دچار اشتباه بشه مسئولیت اون به عهده کی؟ یعنی شما دارید الان سرفصل بندی میکنید و میگید که توی یک بخش مسئولیت با سیستمه، توی یک بخش مسئولیت با طراح سیستمه و یک بخشی هم با پزشکه. بسیار عالی. خب اگر که بیمار، فرض کنیم ما یک بیماری داریم که داره از این دستگاه‌های هوشمند استفاده میکنه و کاملا وضعیت فیزیکی و جسمانیش به واسطه این دستگاه‌ها داره پایش و رصد میشه، حالا اگر بیمار برخلاف دستور پزشک عمل بکنه، مثلا داروی رو نخوره یا بر فرض مثال توی برنامه غذایش غذایی رو بخوره یا میزان اضافه تری کربوهیدرات وارد بدنش بشه یا پروتئین اضافی مصرف کنه یا هر چیزی، منظورم از این دست کارهاست، آیا اون دستگاه قابلیت این رو داره که به پزشک هشدار بده و توی پرونده پزشکی بیمار ثبت بشه؟
ببینید، بستگی به تعریف اون فرایند پایش و مانیتورینگ وضعیت سلامتی داره. اینکه داده اشتباه توسط خود کاربر ارائه بشه باز مشکل خود کاربره، اما اگر سیستم بیاد داده اشتباهی رو از کاربر به واسطه اینکه اون حسگری که وصل شده به اون کاربر داده اشتباهی رو جنریت بکنه، تولید بکنه، به اون پزشک اطلاع بده، اینجا میشه همون وضعیتی که خب کاربر مسئولیتی بابت این موضوع نداره و پاسخگوش اون توسعه دهنده محصول و اون پزشک خواهند بود و روالش هم بر اساس اون فرایندهایی میشه که طبق قانون گذاری بهش لحاظ شده.
بسیار عالی. خانم کریمی عزیز، ما الان در حال حاضر توی کشور خودمون ایران، آیا چون میدونم که تو حوزه استاندارد هم شما فعال هستید، آیا استاندارد به خصوصی توی حوزه هوش مصنوعی در پزشکی وجود داره؟ یعنی منظورم که نظارتی داره توی این حوزه میشه؟ کلا تو چه مرحله ای الان قرار گرفتیم ما؟
ببینید، استانداردهای حوزه هوش مصنوعی خب به تنهایی کافی نیستن.
درست.
در کنارش ما استانداردهای کلان داده رو نیاز داریم، بحث‌های حریم خصوصی داده ها مطرح میشه، بحث‌های استانداردهای خود صنعت سلامت هستش که هیپا استانداردی هستش که مربوط به حوزه سلامت هست. اینها در کنار همدیگه کمک میکنه که به یک استانداردی در اون حوزه برسیم که حالا بومی سازیش حتی شده باشه برای خاص کشور خودمون بر اساس قوانین جهانی و قوانین داخلی کشور خودمون. بله، استاندارداش وجود داره.
خانم دکتر، نمیدونم دقت کردید یا نه، توی بخش دوم من اشاره کردم به یک مدل هوش مصنوعی جدید به اسم جن بی که توی حوزه پزشکی فعاله و توی پیشگیری و درمان فعال شده. الان تو حوزه پیشگیری از بیماری ها ما چه کمکی میتونیم از هوش مصنوعی بگیریم؟
بله، هوش مصنوعی با تحلیل داده های تصاویر پزشکی میتونه کمک بکنه به اینکه ما بتونیم هم به موقع یک بیماری رو تشخیص بدیم و بتونیم در برابر اون پیشگیری داشته باشیم. نکته ای که مهمه، ما یه اصلی داریم به اسم اصل گمنامی توی کلان داده ها. این اصل برای این موضوع بیان شده که اگر میخواین الان تصاویر نتایج آزمایشگاهی رو توی این سامان ها بارگذاری بکنید تا تحلیل بکنه، یک هدری داره که مشخصات فرد، سنش، جنسیتش و اون محلی که اون آزمایش رو انجام دادن درد شده. من خواهشم اینه که اگر روی این ابزارهای هوش مصنوعی مولد قرار هست اینها رو بارگذاری بکنن، با توجه به اینکه حالا پلتفرم ها داخلی نیستن و پلتفرم های خارجی در حال حاضر داره استفاده میشه، حتما اون هدر رو حذف بکنن. حذف کردن هم به این صورت نباشه که هایلایتش بکنن یا روش رو بپوشونن، حتما برش داده بشه و بعد در اون سامانه بارگذاری بشه تا بتونه این اطلاعات داده های ارزشمند کشور هستش، بتونه از ترورها و اون حملات بیولوژیکی جلوگیری بکنه و در نهایت میمونه یه بخش سن و جنسیتش که میتونه اون جداگونه به عنوان یک آیتم اطلاع داده بشه که بتونه اون تحلیل درستی رو ارائه بده. این نکته‌ای بودش که من خواستم در این حوزه اشاره بکنم بهش.
ممنون از محبتتون. خانم کریمی عزیز، ما الان توی حوزه آموزش و سلامت چه چالش‌هایی رو داریم؟
بله، بحث یکی دست بحث دسترسی به فناوری ها هست، بحث حریم خصوصی هستش به داده ها و آموزش حالا معلمان و یا آموزش کسانی که تو حوزه سلامت به عنوان پیشگامان حضور دارن، حالا میتونه شامل پزشکان باشه، کادر درمان، اینها نیازمند این هستن که بتونن آموزش های لازم رو با استفاده از این ابزارها، امکاناتی که هوش مصنوعی در اختیارشون میذاره، به خوبی باهاش آشنا باشن. چالشی که الان هست، نیاز هستش که این عزیزان هم با این حوزه آشنا بشن. محافظت از داده های شخصی، حالا چه بحث آموزش، ما آموزش رو تو قسمت های مختلفی داریم، حالا بحث دانش آموزان هست، توی مدارس هستش، حتی ما تو حوزه های آموزش بحث های زبان های خارجی هم میبینیم که ورود کردن، ابزارهایی هست برای این حوزه که من ابزارهای کلیش رو پیشنهاد میکنم، مثل حالا چت جی پی تی که حالا استفادهش رایج بوده و یه ابزار جدیدن که استفاده میشه، گراک هستش که خیلی کاربرد پیدا کرده، هوش مصنوعی که ایلان ماسک هم روش سرمایه گذاری کرده، من میبینم این اخیراً خیلی داره بازخوردهای خوبی میده، حتی تو اون هم تو زمینه آموزش زبان هم میتونه استفاده بشه. پس حفظ حریم خصوصی داده های حاصل از اینها برای ما الان جزء چالش هستش که افراد بعد آگاهی پیدا بکنن مسئولیت این حوزه با خود انسان هست.
درست.
هر چقدر که هوش مصنوعی داره خدمات به ما میده، اوکی، ولی مسئولیت این در نهایت با خود انسان هستش که باید اینها رو مورد توجه قرار بده، چه داده هایی رو داره در اختیار اون سامانه قرار میده. و بحث دسترسی به فناوری که چقدر اطمینان از این که اون دسترسی برای تمامی اعضای حاضر و اعضایی که دارن از اون سامان استفاده میکنن دسترس پذیر هستش.
خب خانم دکتر، اگر بخوایم یه مقدار ویژه تر به ماجرا نگاه بکنیم، ما توی کشور خودمون ایران با چه چالش های روبرو هستیم، به خصوص توی این دوتا حوزه، زیر ساختمون به چه صورته، آموزش نیرومون به چه صورته، سرمایه گذاری هامون به چه صورته، نظارت به چه صورته؟ اساسا منظورم اینه که یه مقدار ریشه‌ای تر اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، ما توی ایران با چه چالش های روبرو هستیم و پیشنهاد شما برای فائق اومدن به این چالش ها چیه؟
چالشایی که عرض کردم چالشایی هستش که عمومی هست و علاوه بر این که تو کشورهای دیگه مطرح هست، در داخل کشور هم حالا با نگاه ویژه تر، حالا قوانین بالادستی که در خصوص حریم خصوصی داده ها وجود داره، شما میدونید که قوانین جی دی پی آری که تو اتحادیه اروپا هستش، خب اینها کلن پوشش داده میشه بحث مالکیت داده، و در ایران هم خب گام هایی برداشته شده، لایحه هایی تدوین شده در این خصوص، ولی خب تو گام هایی هم در مورد اجرای شدن این موضوع هنوز در حال تصمیم گیری، سیاست گذاری های کلان هستش، یه بخشیش هم در حال اجرا هستش.
ممنون از محبتتون، خیلی لطف کردین. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و ممنون می سپارم.
بسیار خوب، انقلاب پنجم امروز رو تقدیم حضورتون کردیم که امیدوارم مورد توجه واقع شده باشه. شما همراه محترم رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و برنامه به وقت گفتگو رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. اما طبق وعده